ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی از آغاز بازسازی مناطق سیل زده تحت فرماندهی وزیر کشور خبر داد. ایران اتهامات بحرین مبنی بر تشکیل یک گروه تروریستی در این کشور را اتهامات واهی خواند. و صدف خادم بوکسور ایرانی گفت به دلیل صدور حکم بازداشت به ایران باز نمی‌گردد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. رئیس جمهوری ایران گفت بازسازی مناطق سیل زده از روز چهارشنبه تحت فرماندهی وزیر کشور آغاز می شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی گفت مردم مناطق سیل زده به هیچ وجه نباید نسبت به جبران خسارات نگرانی داشته باشند. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت افزود که بر اساس برآوردها حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف وارد شده که این رقم با بررسی دقیق خسارت‌های سیل در استان خوزستان ممکن است افزایش یابد. تداوم بارش‌های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه تاکنون منجر به وقوع سیل در بسیاری از استان‌های کشور شده است که 12 استان از جمله خوزستان و لرستان از این استان‌ها شدت سیل بیشتری را تجربه کردند. یک روز پس از ذکر نام سپاه پاسداران و ایران در یک دادگاه امنیتی بحرین، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حکومت بحرین را به ایراد اتهامات واهی و سناریو سازی های امنیتی متهم کرد. دادستان عمومی بحرین روز شنبه اعلام کرد که حکومت این کشور 138 تن را به جرم تشکیل یک گروه تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران، زندانی و شهروندی آنها را لغو کرده است. نظام قضایی بحرین این گروه را به تلاش برای تشکیل حزب الله بحرین متهم کرده است. پیش از این در آبان سال گذشته نیز دولت بحرین در اقدامی هماهنگ با عربستان سعودی، سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. نماینده صدف خادم، نخستین بوکسور زن ایرانی که روز 24 فروردین در یک مسابقه رسمی بوکس در فرانسه حضور یافت، میگوید که حکم بازداشت این ورزشکار در ایران صادر شده و او به این دلیل بازگشت خود به کشور را لغو کرده است. صدف خادم روز شنبه آن شوان بوکسور فرانسوی را که در یک مسابقه بوکس آماتور با او حضور یافته بود شکست داد. کلارا دالای روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت همچنین حکم بازداشت مهیار منشیپور، قهرمان سابق بوکس جهان هم که امکان برگزاری این مسابقه در فرانسه را با تلاش‌های خود فراهم کرده بود، صادر شده است، در حالی که او نیز قصد داشت همراه صدف خادم همین هفته به ایران بازگردد. منشیپور شهروند فرانسه است. رویترز می‌نویسد فدراسیون بوکس ایران حاضر نشده است که در رابطه با خبر صدور حکم بازداشت صدف خادم اظهار نظر کند. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از وزارت ورزش و جوانان نظارت حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس ایران را بازتاب داده که گفته این فدراسیون هیچ برخوردی با خانم خادم نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران بر پایه داده‌های اطلاعاتی در دو هفته گذشته به کمتر از 1,000,000 بشکه سقوط کرده است. این در حالی است که صادرات روزانه نفت ایران در ابتدای سال گذشته 2,500,000 بشکه بود. فرنگ قویمی در گفتگو با امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، از دلایل کاهش صادرات نفت ایران پرسیده است. امید شکری:
سال بعد در ماه اول سال 97 ایران رقم بین 2,400,000 تا 2,700,000 بشکه در روز تولید و صادرات داشت که پس از خروج آمریکا و مزام و 3 ماه بعد از اون، یعنی شروع اولین دور تحریما و شروع دور تحریما در نوامبر سال قبل، این تولید نفت ایران و به تبع اون صادرات نفت ایران به مرور کاهش پیدا کرد و آمریکا در این بازه زمانی 6 ماهه برای 8 خریدار عمده نفت ایران فرصت داد که به واردات نفت خودشون از ایران ادامه بدن، ولی به شرطی که در این بازه زمانی میزان واردات خودشون رو کاهش بدن. این بازه زمانی تقریبا 25 روز دیگه به اتمام میرسه و اکثر کشورها در این بازه زمانی سعی کردن که از منابع دیگه اقدام به واردات نفت خودشون بکنن و به این خاطر بازم انتظار میره که صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده و حتی تابستان به زیر 1 میلیون بشکه در نهایت بین 700,000 تا همون 900,000 بشکه در روز برسه.
آقای شکری، آمریکا نوامبر سال گذشته به 8 کشور برای 6 ماه معافیت داد تا خرید نفت ایران را به طور محدود ادامه بدند که این معافیت‌ها تقریباً 2 هفته دیگه تمام میشه. و ظاهراً آمریکا بر اساس گزارش‌ها در نظر داره معافیت چین، هند، ترکیه و احتمالاً کره جنوبی رو 6 ماه دیگه تمدید کنه. به نظر شما آیا این گزارش‌ها درسته و آمریکا معافیت این 4 کشور رو تمدید خواهد کرد؟
باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که احتمال تمدید معافیت برای چین، هند و ترکیه خیلی زیادتر از تمدید معافیت برای کره جنوبی هست. در مورد سبد انرژی کره جنوبی، ماه قبل کره جنوبی به بزرگترین وارد کننده نفت خام آمریکا تبدیل شد و بیش از 550,000 بشکه نفت از آمریکا وارد کرد. و اگه بتونن این در مورد قیمت LNG صادراتی آمریکا به کره جنوبی و شرکم فیمابین به توافق برسن، احتمال این که نفت خام و LNG آمریکا در بازار انرژی کره جنوبی جایگزین میانات نفتی که از ایران وارد میشه و میدونه که بیش از 40% میانات نفتی ایران به کره جنوبی صادر میشه و 2 یا 3 باز پارس جنوبی که عمده محصولاتشون همه میانات نفتی هست، و اگر آمریکا معافیت رو برای کره جنوبی تمدید نکنه، احتمال اینکه 2 تا 3 باز پارس جنوبی به مشکل برخورن خیلی زیاد هستش. فکر میکنم که معافیت عمده برای کره چین، هند و ترکیه تمدید میشه، و اگر برای کره جنوبی هم تمدید بشه که احتمالش هم هست، به این صورت تمدید خواهد شد که در بازه زمانی 6 ماه آینده واردات نفت و میانات گازی خودش رو از ایران در این بازه 6 ماه به حداقل برسونه.
مقام های آمریکا گفتند که قصد دارند صادرات نفت ایران رو به 0 برسونند، اما افت تولید نفت ایران و ونزوئلا طی ماهای گذشته همراه توافق اوپک با کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت باعث شده قیمت نفت از 3 ماه گذشته تا کنون 30% بالاتر بره و به 71 دلار برسه. قطع کامل صادرات نفت ایران میتونه باعث اوجگیری قیمت ها هم بشه. آیا این موضوع به نظر شما میتونه باعث بشه که آمریکا برای به 0 رسوندن صادرات نفتی ایران به کشورهای دیگه کمتر فشار بیاره؟
باید در مورد این امنیت انرژی در آمریکا یه بحث رو بهش اشاره بکنن که امنیت انرژی در آمریکا، در جامعه آمریکا، یعنی قیمت بنزین در پمپ بنزین ها. با توجه به اینکه فصل تابستون در پیش هستش و مسافرت های تابستونی در بین مردم آمریکا امری رایج هستش، دولت ترامپ به هیچ وجه قصد نداره که باز اعمال تحریم ها و یا احتمال نوسان در بازار نفت و افزایش قیمت نفت و بنزین بخواد که در انتخابات سال آینده به این افزایش قیمت بنزین بر رای دهندگان آمریکایی تاثیر منفی بذاره. تلاش آمریکا این هستش که صادرات نفت ایران رو به 0 برسونه. در کوتاه مدت به 0 رساندن صادرات نفت ایران تقریبا سخت هستش، ولی در بلند مدت و میان مدت با توجه به عرضه مازاد نفت توسط آمریکا، روسیه، عربستان و عراق، احتمالی که صادرات سهم ایران در بازار جهانی نفت به حداقل برسه دور از ذهن نیستش.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه مصوبه توقف حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن را وتو کرد. بررسی تصمیم دولت آمریکا در ادامه حمایت از ائتلاف عربی و نقش ایران را در گزارشی از فرهاد سلمانیان بشنوید.
مصوبه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای جلوگیری از حمایت ایالات متحده از ائتلاف کشورهای درگیر در جنگ یمن به رهبری عربستان سعودی با وتوی رئیس جمهوری آن کشور بی‌نتیجه ماند. موافقان این مصوبه که برنی سندرز سناتور دموکرات و نامزد ریاست جمهوری آینده آمریکا هم جزو آنهاست، معتقدند که نظامیان عربستان در یمن از جنگ افزارهای آمریکایی برای کشتار غیر نظامیان استفاده کردند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را تضعیف اختیارات خود می‌داند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا درباره موضوع انتقاد کنگره آمریکا از دولت ترامپ می‌گوید:
مهمترین مشکلی رو که کنگره آمریکا در مورد ادامه کمک آمریکا به عربستان در این جنگ میدید، استفاده تسلیحاتی است که عربستان از آمریکا خریده و این تسلیحات بایستی برای دفاع از عربستان سعودی به کار می‌رفتن و نه برای حمله به کشور دیگری، در این مورد یمن. کشورهایی که منتقد حضور نظامی آمریکا یا دخالت نظامی آمریکا در مناطق مختلف بودند، بر این امر تکی می‌کردند. با ادامه حضور آمریکا در این جنگ، آمریکا همچنان تسلیحات مورد نیاز عربستان رو تامین میکنه، هرچند این تسلیحات در یمن به کار برده بشن بر علیه گروه حوثی ها، هرچند گروه حوثی ها بر بخشی از یمن حکمرانی میکنن تا از نظر توان نظامی در حد عربستان سعودی و متحدین این کشور نیستن.
آسیب به غیر نظامیان و استفاده از تجهیزات نظامی آمریکا در جنگ یمن بخشی از انتقادها از دولت آمریکا بوده است. هوشنگ حسنیاری به نقش و تأثیر حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در درگیری‌های یمن اشاره می‌کند.
تأثیر حضور آمریکا در این جنگ بسیار مهمه، به این خاطر که آمریکا حداقل در گذشته اهدافی رو که بایستی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن مورد تهاجم قرار میداد، در انتخاب اونها شرکت داشت و به نوعی اطلاعات دقیقی رو به عربستان سعودی میداد. ادامه حضور آمریکا در این جنگ به نوعی مشروعیت جهانی به این حملات عربستان و متحدینش میده، حتی اگر که حضور خیلی پررنگ و خط اول جبهه نداشته باشه.
اما حمایت ایران از حوثی‌های یمن زمینه ساز جدال‌های لفظی میان ایران از یک سو و عربستان و آمریکا از سوی دیگر بوده است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از کیفیت ارتباط ایران و حوثی‌های یمن میگوید که با دولت آن کشور درگیر بودند.
ایران رابطش با حوثی‌ها هم رابطه نظامی هست، هم رابطه مالی هست، هم رابطه سیاسی مذهبی هست. با این تفاوت که امکان ایران مثل امکان آمریکا نیست برای رساندن کمک مستقیم. ایران با یمن مرز مشترک زمینی نداره و بردن اسلحه از ایران از طریق مرز زمینی به یمن مشکل هست، مثلا مثل عراق نیست، مثل سوریه نیست، مجبور هست راه‌های غیر مستقیم انتخاب بکنه. این کمک‌ها اغلب مالی هست و تهیه اسلحه هم در خارج از ایران برای حوثی‌ها بیشتر صورت می‌گیره.
علی صدرزاده به تفاوت‌های مذهبی تشیع در ایران و باورهای حوثی‌ها اشاره می‌کند.
رابطه مذهبی که ایران با حوثی‌ها داره یک رابطه پیچیده است. حوثی‌ها رو به عنوان شیعه نام می‌برن ازش و توی روزنامه‌های اروپایی و عربی هم هی میگن حوثی‌های شیعه، ولی واقعیت اینه که حوثی‌ها به اون معنای ایرانی‌ها اصلا شیعه نیستن. اینا اگر در ایران بودن باید زندان می‌رفتن، چون اینا وضعشون در ایران از نظر قانونی حتی بدتر از صوفی‌های ایران هست. اینا شیعه‌های پنج امامی هستن و اصلا عقیده‌ای به شیعه 12 امامی ندارن، ولی در این حال از عنوان شیعه ایران سوء استفاده می‌کنه، میگه ما رابطه مذهبی هم با حوثی‌ها داریم.
آیا علت درگیری‌های یمن تنها جنگ نیابتی کشورهای دیگر و دخالت آمریکا در منطقه است؟ پاسخ علی صدرزاده به این سوال:
صرف نظر از آمریکا و ایران، اختلافات و جنگی که در یمن است بدون ایران و عربستان سعودی و آمریکا هم میتونست به وجود بیاد، چون این اختلاف حوثی‌ها با دیگر نیروهایی که در یمن هستن یک تاریخ بسیار بسیار درازی داره که از تاریخ حتی ایجاد جمهوری اسلامی هم قدیمی‌تر و دراز‌تره.
وتوی دونالد ترامپ علیه قطعنامه توقف حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان پیامی هم برای منطقه خاورمیانه دارد. علی صدرزاده:
اینکه ترامپ میاد تصمیم کنگره رو وتو میکنه با اینکه میدونه جنگ یمن در افکار عمومی آمریکایی جنگ منفوریه، ولی علی‌رغم این آمریکا اصرار داره که کمک میکنه عربستان سعودی در ادامه این جنگ، نشون میده که چقدر مصمم هست برای پیاده کردن مقاصدش آمریکا در خاورمیانه و ایستادن پشت عربستان سعودی برای تحقق این سیاست.
مخالفان تصمیم دونالد ترامپ برای رد وتوی او به آرای 2/3 اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیاز دارند، وضعیتی که دستیابی به آن با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا با تردیدهای جدی همراه است.
آنچه که شنیدید گزارش فرهاد سلمانیان بود و اما میرسیم به ساعت 23:15 به وقت تهران و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسمفر همراه بودید تا 15 دیگه و سرخط خبرها که باز خواهیم گشت از همین استودیوی خبر و با شما خواهیم بود. امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.